بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در یادواره شهدای شهرستان رینه با موضوع جریان شناسی انقلاب. 21 خرداد ماه 1397، تهران، حسینیه امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران و عزیزان، از اینکه بار دیگه در این مکان در خدمت شما بزرگواران هستم، خدای بزرگ رو شاکرم. خب ما وقتی راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یعنی جمهوری که بر مبنای رأی مردمه، اونطوری مردم هرچی دلشو خواست نه، هر چیزی گفتن نه، خیلی وقتا مردم اشتباه میکنه. قرآن میگه اکثر هم لا یعقلو، میگه خیلی وقتا اکثریت مردم اصلا عقل نداره. بعضی موقع اکثریت مردم عقل نداره، دلیل نمیشه هرچی اکثریت گفت. اگه اکثریت مبنای حق باشه، همین عملی ما باید من مسیحی بشه. و مسیحیت چیه؟ جمعیتش در دنیا بیشتره. اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم الفاسقون. نمازم اکثر هم اصلا فاسقن. اکثریت مبنا باشه باید ما بریم تو سپاه یزید، نه سپاه موسی. 30,000 تا، خب بیشتر از 72 تا. پس این مبنا نیست. منتها اکثریتی که اسلام رو قبول داره، همین که تو این محدوده اسلامی تو جمهوری داشته باشه. حالا فردا اکثریت گفتن عرق بخوریم، نه، درست شد؟ تو این محدوده اسلام که حلال و حرام مشخصه، مردم بالندگی داشته باشن، فکر کنن، حرف بزنن. همه جای دنیا هم اکثریت محدود شده است. همه جای دنیا اکثریت محدود شده است، یعنی که اکثریت هر کاری بخونه. الان شما تو کشور غربی هم شما میگه آقا مردم خودشون نمیفهمن، خودشون تشخیص نمیدن، این نفر شعور داره دیگه، عرق میخوره دیگه، خودش میدونه. خود چرا تو همین کشور با مواد مخدر مبارزه میشه؟ ها، اکثریت میفهمن دیگه، دوست دارن برن کراکی بشن، پس چرا برخورد میکنه پلیساتون؟ پس این نیست. هر جای محدودیت رو اکثریت چیه رفتار مردم میذارن. منتها یک جای هست اونا میگن ما مثلا این کار آری آن کار خیر، یه جا دیگه هستش میگه نه مثلا این کار آری آن کار خیر. این یه بستگی داره. ما این قانون اومدیم چی قرار دادیم؟ اسلام. میگم بسم الله، نه من میفهمم چی درسته، نه تو میفهمی، یه میرین خدا چی میگه، نه حرف من حرف تو، من حرف خدا. این چه جمهوری اسلام؟ مبنای جمهوری اسلامی، یعنی از یک طرف مشخص باشه چارچوب ها، از یک طرف هم مردم حق داشته باشن، مشارکت داشته باشن. مجلس قوانین بیا تصویب بکنه، منتها یه شورای نگهبانی هم میذاریم اونجا که مخالف شرع و مخالف قانون اساسی چیه نباشه. با این شد. خب اما تو این مسیر بالا پایین زیاد داشتیم، یک جایی به این چارچوب ضربه زدیم، چارچوب اسلام، یک جایی این طرف اون طرف شد، جریانات مختلفی شکل گرفتن. یک جریان، من میخوام 3-4 تا جریان امشب اسم ببرم و یه خورده راجع بهشون صحبت بکنم. یک جریان، جریان تکنوکرات بود، جریانی که چی براش مهم بود؟ کارآمدی. میگفت نتیجه بگیریم به هر وسیله‌ای، به هر طریقی. آقا این صد دو بسازید، بابا این الان اینجا بسازید، تمومش کنید بره، حالی چکی کنیم پوله این و ولش کن. فوقش 5% هم دوزیدن به درک، حالا 95% بقیه که جواب میگیریم که، درست شد؟ نتیجه مهم بود، یعنی هدف وسیله رو چیکار میکرد؟ توجیه میکرد. این جریان میگفتش که ما زمانی موفقیم، اسلامی هستیم که کارآمد باشیم. ببین نگاه کن اقتصادمون درسته فلان، حرف بیراه چیه؟ نبود. اما همه چی رو همین دیدن هم درست نبود. این جریان میگفتش که اصلا چه اهمیتی داره مدیر ساده زیسته یا نه، مسئول ساده زیسته نه، مدیر هر کار میخواد بکنه بکنه، فقط ما این کارش چی بگیریم؟ نتیجه بگیریم. به من و تو چی که بالا شهر میشینه پایین شهر میشینه؟ سردم داره این جریان آیه هاشمی بود. ایشون میگفت اصلا ما باید یه ژاپن اسلامی درست بکنیم، یه چیز مثل ژاپن موفق اینجا درست بکنیم، بعد بگیم بیا دیدید اینجوری بود. اصلا جریان راستی تفکرش این بود که بعدن شد چی؟ اصولگرا. جریان راستی. جریان چپ دقیقا نقطه مقابل اینا بود که بعدن شد چی؟ اصلاح طلبا. اونا میگفتن نه با اشرافگری نمیشه. مقبر آمریکا تا گلو میگفتن. آره جریان چپ دهه 60 این بود دیگه. شما برید مثلا ببینید خلخالی چیکار میکرد ملتو. خلخالی چپ بود. نمیدونه اینا اصلا مثل شترمرغ یا تغییر موضع دادن بعضن. بقیه جریان سیاسی ما. اصلش چی بود؟ اینا گفتن ما باید بجنگیم. تا آخر دنیا باید بجنگیم. نه فقط با آمریکا. تا آخر دنیا میجنگیم. کسایی ریختن سفارتو گرفتن همینا بودن. کی دستور دانشجو به سفارت بریزی بگیرید؟ موسوی خوینی پدر جریان اصلاح طلبی، مرد خاکستری پشت پرده جریان اصلاح طلب. خیلی هم سخت میگرفتن این ماجرای این ملک مطیع همین چند وقت پیش اومد که ممنون تصورش کردن همینا اونجاره چپ بود دیگه، همین چی دستشون بود تو دهه 60. به لحاظ اقتصادی هم اینا برعکس اونا بودن، به اقتصاد آزاد اعتقاد نداشتن، اقتصاد دولتی. تفکر میرحسین موسوی بود دیگه، اون کسی از افراد شاخص جریان چپ میگفتن که آقا اقتصاد دولتی، به خاطر همین ما دولت تو همه کارا دخالت داشت دیگه. ما چند تا وزارت خونه داشتیم، الان میگیم صنعت معدن تجارت، اون موقع هر کدوم اینا چی بود؟ یه وزارت خونه، بعضی از اینا دو تا وزارت خونه بود. وزارت صنعت نداشتیم، ما وزارت صنایع سنگین داشتیم، وزارت صنایع سبک. یعنی الان 5 تا وزارت خونه شده یکی. مستحضرید؟ این جریان چپ بود. به مرور زمان چون اینا خورده بعد از دهه 60 هاشمی شد رئیس جمهور، یزدی شد رئیس قوه قضاییه از راستی ها، ناطق نوری هم شد چی؟ رئیس مجلس. اینا هم از راستی ها بودن. جریان چپی ها از قدرت کنار گذاشته شدن، یعنی رأی نیاوردن. اینا یه خورده که کنار بودن شروع کردن با بقیه کسایی که کنارن با هم همزاد پنداری کردن، با اونا رفیق شدن. کیا کنار بودن؟ نهضت آزادی. کیا کنار بودن؟ یه کسایی که از بیخ و بنیان با اسلام هم حتی مشکل داشتن. این باعث شد چه اتفاقی بیفته؟ این بود که تفکر جریان چپ ما به این تفکر یه خورده خطرناک چی شد؟ نزدیک شد. آفرین. این شد که بعد از هاشمی اینا به قدرت اومدن با عنوان اصلاح طلبی، یه کسایی را آوردن سر کار که دیگه شما میدیده فوش به دین میدن. نماینده مجلسش تو مجلس میگه ما امام حسین هم استیضاع میکنیم، ادخل غلط میکنیم. اما میگفتن دیگه، شروع کردن به امام زمان تو نشریات دانشی توهین کردن، نمیدونم چی چی. این طرف راستی ها برگشتن گفتن آی آقا اصول ما چی شد؟ شدن چی؟ اصولگرا. اینا ریشه ها. وگرنه شما بدونید مثلا یک کسی مثل آقای هاشمی، مثل آقای روحانی، اینا راستی ان. مثل ناطق نوری، نه بیس فکرشون چیه؟ راستی. مثلا مجلس ششم همین تهران اگه خاطرتون باشه تقلب خیلی سنگینی هم شد. نزدیک 700 تا صندوق بررسی کردن، هر 700 تا تقلب شده بود. برگزار کنه انتخابات کی بود؟ وزیر کشور خاتمی. لیست مجلس تو تهران نقطه مقابل مجلس ششم مجلس اصلاح طلبی، لیست اصلاح طلبا کیا بود؟ لیست راستیا. کیا بودن؟ سرلیست خود هاشمی بود. کیا دیگه تو لیست بودن؟ حسن روحانی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد. اینا هیچ کدوم رأی نیاوردن، بخش ما تقلب بود. منتهی کاری ندارم. رهبر انقلاب هم به آقای جنتی نامش حسن نامه که آقای جنتی با رهبر انقلاب نوشته هم نامه ایشون پاسخ داد. که آقای جنتی میگه من 700 تا صندوق بررسی کردم، هر 700 تا تقلب شده. بعد ایشون هم میگه که در پاسخ میگه که همین 700 تا که شما بررسی کردی حجت شرعی برگردنته. تو نمیتونی قسم حضرت عباس بخور که 701 هم که مثلا چیشو. خلاصه مجلس ششم مؤثر کار. میخوام بگم یعنی چی؟ یه روزی احمدی نژاد و روحانی و محسن رضایی و هاشمی و امثال هم تو یه لیست بودن، نقطه مقابل کی بودن؟ خاتمی دیگه، که لیست خاتمی ها رأی آورده. این جریان اصلاح طلبی حالا یه حرف میزد، میگه دوره هاشمی دوره بگیر ببند بوده. دوره هاشمی سختگیری زیاد بود، یعنی هیچ روزنامه حرف زدن حق مخالف نداشت. میگفتن میبردن وزارت اطلاعات میبرد جایی که عرب نینداخت. کوچکتر حرف مخالف تو گونی بودی، یعنی محکم بود برخورد میشد، تعارف هم نداشتن. اینا گفتن آقا این چه وضعشه؟ ما بیایم خورد توسعه سیاسی بدیم، شو جریان اصلاح طلب این خورده به حق مردم احترام بذاریم، حقوق شهروند. یعنی چی؟ یه نفر می دست یکی میگیره برمی‌داره میبره، معلوم نیست چیکاره است، کی است، کجاست، فلان. یه جایی از حرفاشون چی بود؟ حرف دو حساب بود.
که همه در مقابل قانون چیان؟ یکسانن. هاشمی جو به شدت امنیتی اقتصادی درست کرده بود، به خاطر هم یه سری از این آقایون هم باشون برخوردم صورت نمیگرفت، مصلحت اندیشی میشد. درست شد. اشرافی‌گری هم که شاخصشون بود. شما مثلا یکی از افراد بیت امام، جوندار بیت امام مرحوم احمد خمینی، شروع کرد چیکار کردن؟ واکنش نشون دادن دیگه. و این چه کاریه، این چه بحثیه، این چطور؟ خود رهبری واکنش نشون داد به اشرافی‌گری اینا تو نماز جمعه. و آقا شورشو در آوردید دیگه، شما دارید ناکجا آباد میبرید کارو. خب اینا میگفتن رأی مردم. پس چی شد؟ جریان قبلی داره میگه چی کارآمدی کار پیش بیاد. یه دیگه گفتم بابا کارآمدی به چه قیمتی؟ به قیمت دوست شدن نصف مسئولین، به قیمت بخور به خوابشون، به قیمت بریزو به پاششون، به قیمت خونه‌های بالا شهرشون، به قیمت ویلاهاشون، به قیمت استخر و جکوزیاشون. نمیشه که مردم اینا اومدن یه بحثا راجع مردم. آقا ما حالا این آدم اینو قبول نداره، اما تو انتخابات شراکتش بدیم اینطور. اینا اومدن بحث حقوق شهروندی رو بیشتر مطرح کردن. سردمدار اینم جریانم شد چی؟ خاتمی. بعد از اینا یک جریان سومی در اومد که آقا شما رفتید به اقتصاد چسبیدید، اون یکم رفته به سیاست چسبیده. مردم بیچاره شدن. روستاها همه تکنولوژی و همه پیشرفت‌ها، همه امکانات آوردی ریختی تو تهران. 10-12 میلیون جمعیت جمع کردی تو تهران، نمیشه خاک تو سرتون بکنید. همش نگران یه زلزله نه، همش نگران چجوری ترافیکش حل بکنید. مدل هاشمی چی بود؟ میگفت انقدر تهران گرونش میکنیم تا اینا پاشن برن. انقدر خونه با تو تهران گران بشه که اون موقع میگفتن زیر 7 میلیون تومان کسی درآمد داره ماهی. اون موقع خیلی بحثانه. باشه بره گمشه بیرون از تهران. چیکار داری زیر 7 میلیون چه غلطی بکنی؟ اینم استراتژی. گفتن آقا نمیشه که. جریان سوم اومد دست گذاشت روی قشر مستضعف. اصل رأیش هم تو کجا بود؟ شهرستان، تو غیر تهران. البته دور اول احمدی نژاد تو شهرداری تهران خوب عمل کرده بود، مردم میسن بحث موزر ترافیکی اون دور برگردونه یادتونه؟ آره اینا انجام میده مردم، اونم ایشون رای داد. اینم گفت من باید برم شهرستان. بازم انتقادات بود. آقا هاشمی بهش میگفت تو چه رفتی پولا رو خورد کردی تو شهرستان؟ رفتن اون کار انجام داد. یک جریان سوم پس این شد، جوان عدالت خواهی به سرتیتری چی؟ احمدی نژاد. یه جریان چهارم هم جریانی که میگفت ولایت متحدونه. منتها تو بحث ولایت پذیری دیگه شوت میزد. جایگاهی برای عقل و شعور مردم قائل نبود. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینم شد یک جریان. حالا اسم نبریم، اجازه بدید تو این یکی زمینه بذاریم راحت بریم خونه برگردیم. خب در حالی که هر چهارتای اصل انقلاب چی بود؟ خوب دقت کنید. هر چهارتای اینا کاریکاتوری نگاه میکردن با آدم. اینگاه که شما یه قیافه رو بذاری بگی خوب خوبه این خیلی خوشگل. من که خوشگل تبشه چشاشو درشت کن. یه برای صورت دوتا چشم زنزه نلبکی. مردم میخندن بشه میبینی چیه کاریکاتور. اونی که شما گفت نه دماغشو باید تو گنده میکردی. چشارو کوچیک کن یک دماغی درست کرد. چه فاجعه ای. و این اون یکی شما گفتش نه آقا تو باید مثلا لبای اینو شطوری بکنی. نمیدونم چی. در حالی که قیافه معقول ترکیبی از همه اینا بود، درستش بود. یعنی میشه مثلا یه بچه روزاشو وا کرده بشه بگه این بچه از صبح هیچی نخورده، ببندی شکم اینو به آب، هیچی دیگه ندید، فقط آب بهش بدید، این بچه فقط آب لازم داره، میمیره. یکی دیگه بگه نه اصلا فقط باید این غذا داد، کلیاش از کار میفته و این میمیره باز. در حالی که ما این بچه هم باید آب بدی، هم چی؟ هم غذا باید بهش بدی، همه چی معقول. یعنی انقلاب اسلامی دنبال این بود که اولا کارآمد باشه، حرف علکی نزنه، بتونه یه مشکلی رو قشنگ چیکار کنه، حل کنه. کمان که خود انقلاب اسلامی تو این زمینه واقعا کارآمد بوده. مثال براتون میزنم، انقلاب اسلامی کارآمد بوده. مثلا اینکه آقا ما دشمنی داریم تحت عنوان اسرائیل، از ما فاصله زمینی داره، ما باید بتونیم بزنیمش. برای اینکه بتونیم بزنیمش با هواپیما نمیشه همه راه رفت. هزینه‌ش هم هواپیما رو بزنن کجا سوختگیری کنه. عراق هم با ما نیست، اردن هم با ما نیست تو مسیر. راه چیه؟ موشک. از اینجا 2000 کیلومتر مگه میشه کشور پیشرفته دونه؟ میشه، میتونیم. شروع میکنه موشکای میسازه که الان شما نمونهش مثل سجیل و قدر و شهاب و همین ذوالفقاری که توی عراق زمین تو سر داعشیا موشک نقطه زن که اصلا نمیتونید تصور کنید پیشرفته بودن اینا. نقطه زن سرعت بسیار بالا، سرعت لحظه برخورد موشک 7 ماخه، یعنی 2.5 کیلومتر توی 1 ثانیه میره. تصور کنید یه چیزی 2.5 کیلومتر توی 1 ثانیه میره، این شهاب سنگ فرود میاد، هیچ چیزی نمیتونه اینو بزنه. بعد تو دل این قدرت و سرعت دقیق صاف میخوره تو کله هدف، یعنی رادار نمیتونه تشخیص بده، چون تا بخواد جاشو جانمایی کنه بفهمه این کجاست، بخواد واکنشش بده، اون دیگه اونجا نیست. اومد در مقابل ناوهای آمریکایی چی ساخت؟ موشک هود. موشک هود زیر آب تو 1 ثانیه 100 متر میره. زیر آب. فقط دو تا کشور تو دنیا دارن. روسیه، ایران. خود آمریکایی‌ها هنوز به فناوری ساختش نرسیدن. خیلی حرف میزنن، راحت داریم میگیم آمریکایی که تو این همه تکنولوژی ابرقدرت دنیا نمیتونه بسازه. بعد اینو ساخته. این چه تفکری بود؟ تفکر انقلاب اسلامی. کارآمدی براش مهم بود. یعنی اصلی که باید میسازم چی باشه؟ به درد بخوره. اگر کارآمد نمی بود، اگر چوبی که دست من و شما شکسته باشه دشمن میزنه بفهمه. اونا هم اطلاع دارن، اونا هم بررسی میکنن، هم جاسوس دارن، خب هم بررسی میکنن، میگن نه این خورد. وقتی شما 6 تا موشک میزنی 6 تاش میخوره تو هدف، 6 تا موشک 200 تا کشته داره. آمریکا تو سوریه 103 تا کروز استفاده کرده، فقط 3 نفر زخمی شدن. این معنی داره دیگه. بعد موشک کروز راحت، خیلی راحت میشه زد، اما اینا رو هیچ کدوم نمیشه زد. پس چرا اوضاع ماشینامون اینجوریه؟ آباریکالله. میخوام بگم اون کارآمدی که انقلابی مد نظرش بود اینجا نبود. از این آقایی میگفتن نه تکنوکراتا ما درست میکنیم. یک قول بیشا خدا مثل ایران خودرو سایپا درست کردن که فقط بلعنده است. هیچ که زمان خاتمی اومدن سمند و به عنوان خودروی ملی چیکار کردن؟ روش کار کردن. چقدر هزینه کردن روش؟ میدونید؟ 1 میلیارد دلار. 1 میلیارد دلار ما رو سمند کار کردیم. اون زمان کل دوار رو 600 میلیون دلار میتونستیم بخریم. کارخونه شو فهمیدید؟ چطور تو اینجا تو موشک جواب گرفتی اینجا نه؟ چون اون تفکر انقلابی، اون فقط کارآمدی نمیدید. یه چیزی هم کنارش بود. اون چی بود؟ احترام مردم. مردم ولی نعمت ما. اون کسایی که اگه نمی‌بودن انقلاب نمی‌کردن، خیلی از این آقایونی که الان مسئولان یه گاوچرون بودن تو دل داتا. درسته؟ زمان شاه در این نوشابه هم نمی‌دادن باز بکنن. مردم اعتماد کردن اینا اومدن سر کار. باید احترام گذاشتن. اینجا بود که رأی مردم مهم بود. مثلا شما تو دیدگاه امام و رهبر انقلاب اعتماد به احترام به رأی مردم بسیار جدیه. شما دیدید امام میگه میزان رأی، میزان مبناست رأی ملت. یا رهبر انقلاب هیچگاه اجازه نده کسی در مورد رأی مردم خیانت کنه. سال 88 هم که اینا زدن زیرش گفتن تقلب شده، ایشون گفت من هرگز باج نمیدم. مردمی به این آقای احمدی نژاد رأی دادن، رأی اونم بیشتر بوده، واقعیت هم همینه. خب میزنم زیر بازی خراب میکنم نیست، پاش وای میستم. همون جوری که چیز پای رأی روحانیشو وایستاد. با 270,000 رأی بیشتر شد رئیس جمهور 92. شو گفت باشه، مردم رأی دادن. احترام برن. مردم ما رأی دادن به یک کسی مثل احمدی نژاد، استراتژیش مقاومته، رهبری سیاست‌های کلان نظام رو همین مبنا می‌بنده. میگه مقاومت کن. مردم ما رأی دادن به یک کسی مثل روحانی که میگه آقا می‌خوام هم چرخ هسته‌ای به چرخ هم چرخ صنعت، ایشون میاد استراتژی رو واسه چیکار می‌کنه تغییر میده، میگه نرمش چی؟ قهرمان. میگه آقا مردم هر جوری رأی بدید بسم الله. و فاصله بین احمدی نژاد و روحانی هم از زمین تا آسمونه. فاصله بین هاشمی و خاتمی از زمین تا آسمونه. این مردم یا با هاشمی رأی دادن، یا با خاتمی، یا با احمدی، یا با روحانی. تفاوت معلوم شو کی بده. و دیدید که تفاوت رأی واقعا تفاوت چی آورده بگید؟ سیاست ها دیگه، غیر اینه؟ واقعا شبیه هم عمل کردن؟ نه. هر کدوم توی فازی داشته. احترام به رأی مردم خیلی مهمه. ای نه آقای مردم اشتباه کردن چی؟ باشه. متنبه میشن که چی؟ اشتباه کردن. دفعه بعد چیکار میکنن؟ درست میکنن. سر برجام ایشون میگفتش که جلوی خیلی از منتقدین برجام ایشون گرفت که خیلی چیکار نکنن. مخالفان برجام، منتقدین نه، مخالفان برجام. میگه آقا الان ایشون میگه من میتونم مذاکرات انجام بدم، باید زمینه کار برش چی بشه؟ فراهم بشه. فردا اگه مذاکره جواب نده میگه نذاشتن. باید بگی دیدی گذاشتیم قشنگ برو باش خندیدی باش. اما یک جای خط اون خطوط قرمز هم معرفی میکنم، گفت ببین این دیگه کارتون درست نبود، اینجوری دیگه نکنید. اما دیگه کلیات رو مشخص میکرد، فردا که کوچکترین جلوشون گرفتیم که آقا نذاشت. الان یه نفر از شما مثلا ایده داره میگه اینجا مثلا گرمه، من اگه اون پنجره رو باز کنم درست میشه. خب اینی که یه نفر بگه کسی حرفت گوش نمیده، یعنی ما هم نمیذاریم برق اینجا بازی بکنی ممکنه گرم. اما یهو میاد چی، اکثریت اینجا 200 نفر آدم اینجا نشستن، بالای 50 درصد 103 نفر اینجا بلند میشن میان میگن چی، آقا طرحشون اجرا بشه. اون موقع میگیم چی؟ میگیم باشه اجراش میکنیم، اما ببینید ها، ببینید دیگه دفعه دوم متوجه باشید که اگه ایشون طرحی داد دقت کنید، اگه حرفای رنگ و لابدار زد الزاماً حرف درستی نیست. من که معماری میفهمم، من که بنایی میفهمم، اینم اون پنجره را در رو ندارم، پنجره آبدارخونه است، اونو باز کنی به جایی نمیرسه. من خوشبین نه آقا، ما خوشبینیم. باش امیرالمومنین هم همین کارو کرد. امیرالمومنین فرمود بابا دارن شکست میخورن توی صفین، وقت گرفتن برای مذاکرات. امراض چیکار کرد؟ گفت وقت برای مذاکرات، درست یا نه؟ وقت بدید برای مذاکرات. امیرالمومنین فرمود بابا این امراضها همین الان تو خود صفین 3-4 جا ازش خوردید، اومد این تبلا رو آورد، آدم تبال آورد شروع کرد تبل زدن. این صدای تبل از دور شبیه صدای سیل به نظر رسید. سیل هم وقتی سنگا رو میغلطونه همچه صدایی درست میکنه. اونو که شنیدن میدن چی میگن. سپاه امیرالمومنین فرار کردن. مثلا با این روش هم امرواز خیلی کارو کرد. آب و بست و بگفت همین امرواز تا طرف مذاکره کننده. گفتم باش. بعد امیران حالا باش. اکثریت ریختن میگن چی؟ بگید. بین الحکم لالله. مذاکرات. امیران فرمود باش. امام معصوم خبر داره. چرا تن میده؟ از جونش میترسه؟ امیرالمومنین از جونش ترسیده؟ علی خیبر شکن از جونش ترسیده؟ امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره میفهمد فست و رب الکعبه از جونش ترسیده؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا به کسی مثل ابو موسی اشعری تن میده؟ چرا؟ چون مردم میگن چی؟ این راست میگه. حتی امیرالمومنین برای مذاکرات میخواد کیو بفرسته؟ ابن عباس بفرسته، میگن نه. بعد حضرت میفرماد مالک رو میفرستم، مالک اشعری، میگن نه. یعنی الا بلا ابو موسی چی؟ اشعری. میره اونجا مذاکرات، نتیجه چی میشه؟ شکست. این نامردا وقت خریدن و جالب بدین تو مذاکرات خیلی چیزای دیگر هم اثبات کردن. خیلی حرفه‌ای. خیلی حرفه‌ای. مثلا تا اون موقع تا روز صفین روح خدمت شما عرض بکنم هیچ کدام از اینها، دقت بفرمایید، تا روز صفین هیچ کدام از اینها مدعی خلافت نبودن ها. یعنی خود معاویه حرفش این بود که من نمیگم من خلیفه باشم، اما علی که عثمان کشته نباید خلیفه باشه. شما میگفت عثمان حضرت علی کشته، ادعاش این بود دیگه. همین ادعا تا کی کشید؟ تا سال 61 هجری که شد چی؟ عاشورا. میگفتن بابات عثمان کشته، ما خودتو میکشیم بدون دلیل کربلا چیه. چرا آب بستن؟ میگفتن ما یوم الحسین یوم العثمان، میگفتن روز حسین در مقابل روز عثمان. دقیقا ما نمیدیم ریشه ها از موقع کجاست. اینا اول ده خلافت داشتن، اما تو اون مذاکرات که شکل گرفت امراض یه چیزی رو وسط چپوند. که چی؟ معاویه هم میتونه کاندید خلافت باشه. یعنی اصلا از روز مذاکرات معاویه به عنوان یکی از کاندیدات چی شد؟ اینا میتونه باشه. همه چیزی که آدم حسابش نمیکرد. فرزند هند جگرخواره، فرزند ابو سفیان، دشمنان قسم خورده اسلامن. دشمن قسم خورده انقلاب پیغمبره. خب امیرالمومنین تن میده، میرن مذاکرات شکست میخوره، برمیگردن. حالا امیرالمومنین چی از چه درخواستی از اینا داره؟ یکیش دیدید اشتباه میکردید، دیدید باید با معاویه جنگید یا نه، دیدید تنها راه مقابله با معاویه قوی شدن و جلوش ایستادن یا نه. دو دسته شدن، یه دی گفتن راست میگفتی یا علی ما رو ببخش، یه دی گفتن نه ما توبه نمیکنیم، اشتباه تو بود. امیران فهمه بود چی دیگه اشتباه از من بود؟ چرا حرف ما رو قبول کردی؟ او من به شما احترام گذاشتم. نه نباید قبول میکنم، از جونت ترسید. من به شما میگفتم این آدم آدم درستی نیست، شما قبول نداشتید، نباید یه زمینه فراهم میکردم بفهمید درست نیست. نه 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 باید توبه کنی. تو مشکلی هم نداشتن، فقط امیرالمومنین میگفت خدایا من استغفار میطلبم بابت این گناهی که کردم. میومدن باش میجنگیدن دوباره در رکاب امیرالمومنین با معاویه. امیرالمومنین همچین چیزی رو نگفت. میدونی چرا؟ امیرالمومنین معصومه. اگر امیرالمومنین این کارو بکنه تو تاریخ ثبت میشه، فردا اصلا تو نمیتونی اثبات کنی امام معصومه. جریان تاریخ عوض میشه. کوتا نمیاد امیرالمومنین. گفتن کوتا نمیاد، گفتن باید میجنگیم. گفتن باید چی؟ جنگیدن. شد چی؟ نهروان، خوارج. خوارج یعنی در واقع کسایی هستن که تو سپاه امیرالمومنین بودن. تربیت جامعه خیلی مهمه. اصلا ولی جامعه باید مردم رو تربیت کنه. فرمانده سپاه میگفتن ما رفتیم خدمت امام، اسناد لانه و اینا در اومده بود، تو اسناد لانه باز رمز استی لورد وان داشتیم که بنیصد جاسوسه، قبل انقلاب سفر به اسرائیل داشته. اصلا اینو برنامه‌ریزی کردن بیاد بشه رئیس جمهور. و چیکار کنه؟ مملکت رو دو دستی تقدیم عراقی ها بکنه. میدونید دیگه استراتژی ما این بود که مقابله کنیم، مقاومت کنیم. بنیصد میگفت نه، فرمانده کل قوا هم بود اون موقع، فرمانده کل قوا رئیس جمهور بود. فرمانده کل قوا هم بود میگفتش نه، ما این روسا باید بجنگیم. صدام بیاد وارد منطقه بشه بعد محاصرهش کنیم. بعد این احمق که نه، زرنگ میفهمید. چون روسیه این مدلی میجنگه به خاطر چی؟ به خاطر که تو سرما فقط خودش عادت داره بجنگه. ماشینای هیتلر میومدن اونجا یخ میزدن، بیچاره میشدن، گیر میکردن تو سنت پترزبورگ، بعد اینا میزدشون. نه دشت آزادگان خوزستان که صاف مثل کف دست، اونور عراقی هم اصلا از ما بیشتر به گرما عادت داره. دقیقاً اومدن تا آبادانو گرفت. حصر آبادان. بعد فهمیدیم جاسوسه. میگن قبلش فهمیده سه با رفتن پیش امام که آقا این جاسوسه. یک ساعت و نیم یکیشون برای خود من تعریف میکرد. میگه ما حرف زدیم. میگه امام سرش پایین بود. بلنش سرش آوردن. گفت برید باش کار کنید. یعنی چی؟ یعنی هر چفزه کشف دیگه. برید باش همکاری کنید. یکی اینا میگفتش که من بیرون اومدم میگه به خود امام شک کردم. گفتم این چه وضعشه فلان؟ میگه زد چند وقت بعد رو سری سر ریش سیبیل تراشید، رژ لب زد و در رفت با مسعود رجبی. درسته؟ اون موقع اومد امام پشت تیروان گفت والله به خدا قسم من از اول به این آدم نه رأی داده بودم نه راضی بودم به این. خب امام چرا اون موقع نگفتی؟ 90% مردم بنی صدر رأی دادن. 90% مردم به بنی صدر. یعنی آقای روحانی با 51% رئیس جمهور شد، بنی صدر با 90% رئیس جمهور شد. بیام چی بگم؟ بگم این خوب نیست؟ کسایی که رأی دادن بهش بر نمیگردن بگن ها چیه شما آخونده دیدی یک کچلواری بلند شد اومد اقتصاد سر در میاره، جز خودتون کسی نمیتونید ببینید ها؟ باید به مردم چی میشد؟ الان کسی جرأت نمیکنه توی ایران از بنی صدر دفاع کنه. تمام کسایی هم که به بنی صدر رأی دادم شاید تو همین جمع هم هستن دیگه، بزرگتر جلسه. اون موقع جو من زرنگی هم کرد. اول میگم من تو انتخابات نمیام. بعد یه دیدار رفت پیش امام، هیچکم نفهمید متن دیدار چی بوده، محتوای دیدار چی بوده. اومد بیرون یوی گفتش که من در انتخابات شرکت میکنم. همه مردم برداشت کردن که چی؟ امام بهش گفته بیا. پلیتیک رسانه‌ای زد. وقتی هم مسلط شد مملکت دو دستی تقدیم کرد به اجنبی. مثلا جاسوس بود، نفوذی بود برای این کار. اونا زرنگن، اونا باهوشن، به خودشون میگن از سال 42 که انقلاب زمزمه شروع میشه به خودشون میگن نکنه یه روز این خمینی موفق بشه. اگه شد چی؟ ما تو دوربرش آدم داریم یا نه؟ بیاد بذاریم کنتور مینازه خرجی داره؟ 5 تا آدم بذاریم کنار ما. بلیسا شما ببینون کسایی که امام با نوفل از نوفلوشتو با اونا اومده، اون هواپیما عجیبه، مسافره جالبی داره، چند تاشون اعدام میشن، چند تاشون جاسوسن، چند تاشون... آره چی دن دوره امام؟ چه کسایی تون پرواز با امام بودن؟ یه خود منصفانه نگاه بکنیم. باید ولی جامعه رو بهت بگه دیدید این به دردتون عظیمه. در یه نفر اومد ادا در براتون آورد تو تلویزیون اینجوری حرف زد، حرف قشنگ قشنگ زد، بیا عقلتون رو کار بندازید ببین اصلا شدنیه وعده‌ای که این آدم داره میده. من یه مثالی برای شما میزنم. عزیزانی که تو این جلسه هستن، اکثریت این جلسه با دکتر روحانی رای داده بودن. بنابر آنچه که در جامعه ما میبینیم دیگه هیچ ایرادی هم نداره. من یک سوال میپرسم، فرضاً توی دنیای خیالی به جای روحانی رئیسی رای آورده بود، چون دو نفر بودن دیگه احتمال بیشتر، یعنی اونی که 23 میلیون رای می آورد آقای رئیسی بود، اونی که 16 میلیون رای می آورد مثلا آقای روحانی بود، الان چی میگفتید؟ دلار شده 7 تومن چی میگفتید؟ برجام خورده به هم چی میگفتید؟ اعتصاب کامیون دار اتفاق افتاده چی میگفتید؟ ها؟ اختشاشات بهمن و دی اتفاق افتاده چی میگفتید؟ بسم الله مول بابا زیر حسینیه ابو عبدالله نشستیم و کلام نوزم قاضی کنیم چی میگفتیم؟ نمیگفتیم دیدید؟ دیدید گفتیم بعد خود همین دولت ادامه پیدا بکنه وگرنه رئیسی به دلار میکنه 7 تومن وگرنه ترامپ آمریکا از برجام میره بیرون تحریم‌های بیشتر قانون کاتسا میاد و مادر تحریم‌ها و فلان اینجا که مادر تحریم‌ها که بابا پدر ایران در آورد خب ها نمیگفتید؟ دیدید این راحتی میتونی بگی من 1 میلیون شغل ایجاد میکنم اصلا چرا 1 میلیون بگو 3 میلیون شغل ایجاد میکنم کنترل میندازه خب چرا نمیپرسی چه جوری اخوی چه مدلی چی کار میکنی این 1 میلیون شغل ایجاد میشه من خودم قویاً من سخنرانی کردم قبل انتخابات با آقای روحانی گفتم جون مادرت تو انتخابات شرکت همین 4 سال بسه میای شرکت میکنی اقتصاد با سر میخوره زمین آبرو برات نمیمونه من گفتم تو قم تو سخنرانی گفتم گفتم من به شما پیشنهاد میکنم بیا بگی آقا من یه برجامی رو فکر میکردم با آمریکا مذاکره کنم برای کشورمون خوبه اومدم تا جایی که کار از دستم برمیاد انجام دادم خداحافظ رفتم گفتم میمونی ببین الان همون هنرپیشه هایی که میگفتن بیاد به آقای روحانی رای بدید الان دونه دونه دارن پست میذارن غلط کردن اشتباه کردن چی شده از اون طرفم قویا مخالف ورود آقای رئیسی بودم میدونی چرا؟ 1 من اصلا نمیدونستم رئیسی تا حالا چی کار کرده من جای از رئیسی کار اجرایی قوی ندیده بودم نه این اصلا تجربه اجرایی من ازشون ندیده بودم که بتونم قضاوت کنم همینجوری که به روحانی میگم چجوری 1 میلیون میخوای شغل درست بکنی از رئیسی هم باید میپرسم چجوری 1 میلیون شغل میخوای درست کنی و دلیلی هم که میگفتم نه یا چون میدونستم بیاد نه آبرو و روحانیت میمونه نه سیادت نه امام رضا چرا؟ چون این اوضاع اقتصادی رو میدیدم وقتی ما دولت 92 460,000 میلیارد 430 تا 460,000 میلیارد تومان نقدینگی آقای روحانی تحویل گرفته بهمن 96 460,000 میلیارد تومان رسونه به 1,200,000 میلیارد تومان 3 برابر کرده نقدینگی تو جامعه یعنی بمب تورم این یه روزی میترکه و قطعا دلار 3 برابر میشه معنیش اینه خب معنی دیگه ای نداره حالا تو میتونی هی نگهش داری نگهش آب پشت سد چی میشه جمع میشه یهوی میتره که دلار میخواد 100 تومن 200 تومن بره بالا یهوی 2000 تومن میره بالا درست شد اینو من گفتم آقا من اصطلاحی که استفاده کردم از اینکه تو جلسه من سخنرانی قبل انتخابات هم شنیدم چی بودم اصطلاح چی استفاده کردم باریک نارنجک گفتم این نار یه گندی زدم تو اقتصاد که مثل نارنجک زامن کشیده است هر کی بگیره تو دستش دستش ترکیده و همین دوروبری خیلی از این آقای کاندیدا هم گفتم مطمئنید اومدی؟ باباتون در میادا بدونید چون ما تمام سیاستمون رو بستیم رو چی؟ رو برجام اینشالله جواب میده و نگفتیم اگه 1% جواب نده چه خاکی تو سرمون کنیم اشتباه بزرگ بود کدوم آدمی برمیداره زار و زندگی خود آقای دکتر روحانی میگفت ما باید برجام جواب بده تا آب خوردن مردم هم حل بشه یعنی چی یه لیوان آب خوردن ما رب داره به چی؟ من وقتی از آب خوردن تا اقتصاد تا حضور ما تو من تا همه چی به برجام رب دادیم اومدیم و این برجامی که تازه نصفش دست ما نیست اومدیم و این نصفش دست ما نصف دیگه شون یه بنده خدای گفتش که من رفتم خواستگاری گفت چی شد؟ گفت 50% انشالله حل شده گفت چی؟ گفت من راضیم و راضی نیست حکایت هم الان همون حکایت الان من یه سوالی دارم آمریکا گفت من عشقم نمیکشه باشم تو بازم خدافظ بای بای چه تضمینی وجود داشت آمریکا نگه داریم؟ بگید دیگه بسم الله رفت بیرون حالا بعد ما میگیم چی؟ مثلا با اروپایی ها ادامهش بدیم اروپا ترنوول مالیش با آمریکا 1,000 میلیارد دلاره 1,000 میلیارد دلار چی 600 میلیارد دلار اروپا با آمریکا صادرات داره اروپا چقدر به ایران صادرات داره؟ 30 میلیارد دلار 20 تا 30 کدوم ببخشید درازگوشی 600 میلیارد دلار میذاره کنار میچسبه به 30 میلیارد دلار. کاسبی دو تا مشتری داره، یکی سالی 60 میلیون تومان ازت خرید میکنه، یکی چقدر؟ 3 میلیون تومان. 60 میلیون میذاره کنار بخاطر 3 میلیون. من 60 میلیون 3 میلیون هم دعوا دارم. اون میگه ببین اگه یه بار دیگه من اینو تو مغازت ببینم دیگه ازت خرید نمیکنم. برمیگره به اون 60 میلیون میگه برو گم شو اینجا بیرون، من این 3 میلیونی رو عاشقشم. و اروپا، اروپا که چشاش آبی جنس هموناست، آنگلو ساکسونه، آره چشمابی جلسه ناراحت نشن، چشمابی اروپایی ها میگن. متوجه شدید؟ خب کدوم آدم عاقلین کار میکنه؟ ما هیچ وقت نمیگفتیم مذاکرات نه، حالا که رسیدی به مذاکرات باشه. ابو موسی اشعری نه، مالک، یا این مدل مذاکره نه، این مدل. حتی اگه میخواد ابو موسی اشعری ما یه نفر بفرستیم بررسی بشه، اینا مهم بود. ما نمیگفتیم، ما گفتیم آقا مذاکره بسم الله عیبی نداره. ما داریم میگیم خیال دشمن رو رعایت میکنیم، راحت میکنیم که ما بمب اتم نداریم، عوضش میخوام پولامون آزاد بشه، درست یا نه؟ بسم الله. ما چند تا چیز داشتیم، نتنز، فوردو، عراق، درست شد؟ سانتریفیوژی که داشتیم، غنی سازی 20% که کرده بودیم که اینا رقیق سازی شد فرستادیم روسیه. حالا یک سال میگفتیم آقا نتنز در مقابل 20 میلیارد دلار پول اول اونو بده، این مرحله یک تموم شد. میریم مرحله این آقایون میگفتن چی؟ نه آمریکا که زیر حرفش نمیزنه که، کشور بزرگ جهانی، این همه معاهدات هم. اینقدر 20 سال رو معاهده پاریس کار کرده بود دنیا، 20 سال آمریکا به یه شب لغز زد زیرش اومد بیرون. دنیا دنیای زوره، زورم میرسه، میخواد چیکار کنیم؟ ما رفتیم خدا وکیلی این شکلی که ما مذاکره کردیم، این آقایین برای خودشون 4 متر زمین تو یالقوزآباد سفلا نمیخریدن که بری پولو بدی، همه چی هم بدی، یه چک نگیری، یه قولنامه ننویسی، نه برای یه بنگاه یه کد رهگیری نگیری. رفتیم 4 تا از رفیقای اونا رو آوردیم گفتیم امضا کنید زیرشو. جالبه تو مذاکرات پذیرفتیم که روسیه و چین هم حق به تو چیه نداشته باشن، یعنی اگه یه روزی هم خرابکاری شد خواستن دوباره تحریما رو برگردونن یا جنگ خود نکنه ما درست بکنن تو شورای امنیت، روسیه و چین چیه حق به تو داشتن دیگه. شما دیدید کلی از قطعنامه‌های شورای امنیت روسیه علیه سوریه، روسیه به تو کرد علیه سوریه، ایران که جای خود داره. این چی میگم؟ سوریه مدازه ایران. بعد ما اومدیم تو معاهده پذیرفتیم که روسیه و چین هم دیگه حق به تو نداشته بشن. خب من میگم خدا وکیلی همینا رو بعد بنشینی خونه هاشون و زار زندگیشون بذاری وسط، بگه همینجور بعد معامله کنی توی بنگاهی به نفر. پس بدونید اون چی که تفکری انقلابی اینه که کارآمد باشه. مثال براتون بزنم، گفتیم چی کارآمدی؟ احترام به مردم، محبوبیت، مردم بخونت، محبوب باشی، رأی مردم مهمه، ولایت پذیر باشی و عدالت خواه باشی. من یه مثال برای شما بزنم، یه کسی مثل قاسم سلیمانی، خب کارآمد هست یا نیست؟ یه منطقه رو نشونده سر جاش، کارآمدی داره، در عمل دیدیم کاری انجام داده. داعش رو که هیچکی نمیتونست، این اومد رفت جمعش کرد. حالا قاسم سلیمانی نیابت از اون تفکرش و اون مجموعهش رو میگم، حالا این آدم تحت نظر ولایت فقیه هست یا نه؟ آره دیگه، از اون پاسدار این آدم نمیشه نباشه. محبوبیت داره یا نداره؟ خیلی زیاد، تا این نظر سنجی که چند وقت پیش کردن 80% محبوبیتش داره، خیلی بالاست، خیلی بالاست. از اون طرف عدالت، رفتار عدالت طلبان ازش می‌بینی، عدالت خواهی داره، میگه آره. چند وقت پیش یه جا شیراز مجلس ختم مرحوم آقای حائری بود، داربستار زد کنار رفت لای مردم نشست. بلند میشه میرین روستا، بلند میشه میرین اونم چه، یعنی ما ببین مثلا این رفتار احمدی نژادی بود، اون رفتار محبوبیت خاتمی بود، اون رفتار کارآمدی هاشمی بود، اون رفتار ولایتی یه سری از آقایونه که پایداری چیا بود. خب در حالی که انقلاب ترکیبی از ایناست. یه جوان انقلابی باید کارآمد باشه، لای مردم باشه، برای مردم جون بده. یه انقلابی اینه، یه مسئول انقلابی اینه. از اون طرف محبوبیت داشته باشه. چرا محبوبه؟ چون مردمیه. مردم کسی که لاشون میچرخه، کسی که باشون حال میکنه دوستش داره، کسی که حرفشون رو بزنه دوستش داره، کسی میتونه حرف مردم بزنه که لای مردم زندگی کنه. من میگم عمده مسئولین مملکت ما عمدتاً کجا زندگی میکنن؟ اتوبان همت به بالا. اصلا اینا درکی از این پایینا ندارن، به خدا درکی ندارن. اصلا نمیفهمه مترو یعنی چی، اصلا نمیفهمه بیارتی یعنی چی. خط بیارتی رو خط ویژه رو میشناسه برای رفت و آمدن، توی بیارتی رو نمیدونه یعنی چی. این آدم چطوری میخواد محبوب مردم باشه؟ خیلی از اینا محافظایی که هم دارن واقعا باید داشته باشن، برای چون که مردم نزننشون. وگرنه دشمن با اینا هیچ کاری، مگه دشمن خر اینا رو بکشه؟ چه حسنی دارن مثلا حذف شدن اینا؟ دشمن احمدی روشنی رو میزنه که من تو نمیدونیم کی بود. دشمن صیاد شیرازی رو میزنه، دشمن میدونه کیو بزنه. دشمن شهریاری میزنه، اون کسی که داشت برای تو قدرت میآورد، اون کسی به واسطه علم فیزیک و خریدهای او داشتی غنی سازی انجام میدادی، دشمن اونو میزنه. برای شدن بعض از این آقای نگه راست راست و خیام بسید کسی نگاهشون رو میکن. باید لای مردم بود. من یه بار گفتم اگه من یه کاری بودم توی مملکت، تمام وزارت خونه مدیر کلام شرط همی بود که میخوای وزیر باشی تو دولت من یا مدیر کل باشی، فقط نقاط آسیب پذیر و پایین شهر. یه کوچه شهری ما رفتیم تو خراسان، اون منطقه دوز زیاد داشت، جز یه کوچهش خیلی جالب بود، یه خیابونش دوز نداشت. میدونی چرا؟ یکی از قضات بزرگ شهر اونجا زندگی میکرد. قدیم تو هم محل زندگی میکرد، یه حال و حوصله نداشت بره. جالب، خود اونم فهمیده بودن. الان شما شهرک محلاتی واسه هیچی نمی، ماشینا رو وا میذارن میرن اینا دوز در کار نیست. چرا؟ چون هیچ دوزی نمیره اونجا این کار با میگه نه همین الان مسلن همونجا یه رو خوش بهم تیر میزنه به پای ما همه جا دور. برای چی باید بره خود عقل رو دیگه نمیره خودش بره در بندازه که؟ درست شد؟ اینجوریه. اما این رو مسئولین رو باید کشید پایین لای مردم. مسئولی که 1000 میلیارد 1500 میلیارد ثروتشه، اصلا این عددها رو ماشین حساب بدی ارور میده. فاطمه این چجوری به دست آورده؟ تو بابا گاوچرون بود، انقلاب شد، همش هم از اول انقلاب شغل داشتی، مسئولیت داشتی. به ما بگو ببینیم با کدوم چرت که میشه رسید به 1000 میلیارد تومان؟ برج چقدر بگیریم بذاریم کنار میشه 1000 میلیارد تومان؟ تراولش کنی 1000 میلیارد تومان، تراول صدیش کنی بذار جلو گاو و گوسفند بخورن تموم نمیشه. اینا کجا باید پاسخگو بشن؟ زمانی که قانون درست شفافیت تصویب بشه که اینا رو ملزم کنه پاسخگویی. قانونی که باید تصویب کنه؟ مجلس. مجلس کی رای میده؟ ما. فلزا ما چاره جزی ندیم مردم روشنش. مردم تا موقعی که قومیتی رای میدن همینه، تا موقعی که یارو میاد شام میده رای میخره همینه، تا موقعی که پول میده شناسنامه میخره همینه. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالیم، از ماست که بر ماست. خودم من رفتم به قاضی میگم چرا شما اینجوری عمل میکنی؟ میگه عزیزم من قانون دست منو بست. طرف توهین کرده به قرآن، من خودم پیگیر پرونده شدم، خدمتی که مراجع رستم. بعد 6 ماه این حرامزاده آزاد شد، از این شیطان پرسته بود. بعد رفتم خدمت میگم که آقا بیاد یه کاری بکنید. خدمت یکی از مراجع خدمت آیت الله مکارم رفتیم، ماجرا 5 سال 6 سال پیش. رفتم اونجا عکس‌ها رو به خدمتشون نشون دادم، گفتم ببینید چیکار کرده. گفتم این آدم آزاد شده. گفت چه؟ گفتم که قانون نداره، قانون نداره. گفت ایشون، گفت حکم این کار صابه. یعنی چی؟ اعدام. تو می اومدن پیش من حکم دادم این کار اعدامه. اما وقتی قانونش، وقتی قانون برای من قاضی میگه 2 تا 10 سال، چرا رشوه نگیرم 10 سال نکنم 2 سال؟ ها؟ دست من باز گذاشتی یا نه برای تخلف؟ 2 تا 10 سال برای این تخلف رشوه میگیرم، یارو اگه میخوام خواستمش 7 سال بدم 2 سال. هیچ کی هم نمیتونه خرمو بگیره. چرا؟ قانونی عمل کردم. مجلس در رأس امور سنی الان دارن FATF تصویب میکنن، ما نمیدونم چی به چی شد. دعوایی که امضا جمع کرده، این چه کار؟ یه کار ساده، نکته آخرمه، ساده ساده. از این به بعد آراء نماینده های مجلس چی باشه؟ شفاف باشه، معلوم باشه کی میگه آره کی میگه نه. چه را داره؟ مگه طرف خواهد دزدی کنه بیاد بگه آقا من به برجام رأی دادم، دلیلم هم اینه، پا حرفم هم وایمیس. حالا فرضاً بعداً اشتباه کردی، ای بی نداره، مردم این هم آدم دارن اشتباه میکنم تو. اما این که تو میخوای مثل ماهی باشی لیز بخوری در بری هیچ وقت نفهمی. یه اتفاق جالبی افتاد اون موقع زمان برجام، این آقایینو باشه مصاحبه میگرفتن خبرگزاریا، نظر در مورد برجام چی، نظراتی میدادن. بعد چند وقت یه تلویزیون کمیسیون امنیت ملی رو که وارد داشتن عراقچی و ظریف و اینا رو آورده بودن ازشون سوال میپرسن، تلویزیون پخش کرد، خبرگزاریا به ما میگفتن، به من میگفتن، خبرگزاری دولت ها، خبرگزاری زیر نظر دولت، یکیشون به من گفتش که برخی از اینا نظراتی که به ما گفته بودن با حرفایی که اونجا میگفتن، خدا شاهد 180 درجه فرق داشت. یعنی دقیقاً عکس، مثلا اینجا شدیداً موافقه برجام، اونجا شدیداً مخالف، یا چی؟ برعکس. این میشه عوام فریبی. نماینده من و شما یعنی نماینده من و شما، یعنی جامعه رو تو بر اونجا حرف بزنه. ما حتی نمیدونیم این آدما حاضرن تو مجلس غایبن، اصلا رفته رو صندلیش نشسته خواب مونده اون روز، نمیدونیم. اینا رو باید خواست. وقتی اینا روشن بشه همه چی معلوم. واه یهو دیدی امضا جمع میکنن، سوال از فلان وزیر، بعد یه امضاشونو پس میگیرن. چرا پس گرفت؟ چی شد پس گرفتی؟ پشت پرده چه اتفاق افتاد؟ وزیر اومد به تو چه باجی داد؟ ها؟ ما نمیفهمیم. اما اگه همون روز بگن این آقایان با این اسم‌ها به این دلیل از این وزیر چیه؟ سوال دارن. بعد یوی میان امضاشون بس میگه، میگم خب بگو ببینم وزیر کارشو درست کرد؟ چی عوض شد؟ از کجا معلوم شما رو نخریده پشت پرده؟ همه امامزادن؟ بستر فساد خود ما درست میکنیم، قوانین خود ما خرابش میکنیم. اگه قوانین درست باشه کسی نمیتونه اینجا، این لینی که اینجا فرد موقع بیرون رفتن همه رو حساب کتاب، اینجا دوربین، خدا وکیلن اینجا دوربین داره، رفتار ما چقدر فرق میکنه. برای سوار آسانسور شده یعنی دوربین رو میبینه، اولش داره شکلک در میره جلو آینه و دستش تو دماغش و اینا، یو اون گوشه و دوربین داره، کلن یه آدم دیگه میشه. چی شد؟ دوربین. برای اینکه شفاف بودن اختیار مردم، نماینده‌های ما، بله کمیسیون امنیت ملی مجلس رو نگید که دشمنم بفهمه، اما اینا که ایرادی نداره که. ما می‌خوام بدونیم همین الان افکتیو فوتو مجلس می‌خواد تصویب کنه دو ما دیگه، ما می‌خوام بدونیم کیا میگن آره کیا میگن نه، حقمون، چون به عوض من می‌خواد بگه آره یا نه، من بهش رأی دادم. خب سرتون درد بودم، عذرخواهی می‌کنم، استاد دعای مختصر بکنیم. خداوند تو تا الان این انقلاب رو 40 سالگیش رسونی جلوی این همه حجمه، بعد از این هم ما تمام امیدمون فقط و فقط به توست. خدای این انقلاب رو به دستان مبارک امام زمان برس. خدای یه سری مسئول داریم نمیفهمن، اینا رو آگاهشون کن. یه سری مسئول داریم آگاهانه ضربه میزنن، اینا رو نابودشون کن. خداوند چشم ما رو به جمال نورانی امام زمانمون روشن بکن. خداوند ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقامون قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.